سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
بسم الله الرحمن الرحیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تسليه درس میکنم بمناسبة شب شهادت امام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام و به پیشگاه حضرت ولی عصر. از جانب همه دوستان و برادران و خواهران انشاءالله کمی از فرصت استفاده ببریم. حالا اون برادرهایی که بیرون هستن اگر تذکری بدید تشریف بیارن، خورده اگر نزدیک اونایی که میتونن خود نزدیکتر بیان منداخت منبر خیلی بهتر میشه. برادرها و خواهرهایی که میتونن نزدیکتر بیان، حالا اگر مثل خودم درد کمری مشکلی دارید راحت بشید، شما مشکلی نیست. یک صلوات بفرستید شما. What I'll do is I'll just speak a few words in English first so that these brothers who are sitting, if they want to go, they can go, you know. And I will continue in Farsi. اول چند کلمه انگلیسی حرف بزنم تا بالاخره بچه هایی که آمدن گوش بدن، بعد اگه خواستن برن مشکلی نباشه. This night is the night of شهادت of امام سجاد علیه السلام. And Imam Alayhi Salaam was one of the people present in Karbala, in the tragedy of Karbala, Ashura, in the year 61 Hijri, after the Holy Prophet's migration. And Imam Alayhi Salaam is a symbol for us in those difficult years that he did his imamat, in those difficult years that he was basically the time of shakawat, the time of ignorance, the time where people had just been involved in such a big crime of Ashura and Karbala, and a time where many of those who even who claimed to be loving Ahlul Bayt alayhi salam, they had shown a lot of indifference and negligence with respect to Ahlul Bayt, and this situation had hurt the and damaged Islam, Islamic interest in those times, that our fourth Imam, he suffered a lot because of that. Well, the tragedy of Karbala brought about a lot of disrespect to Ahlul Bayt in the hands of Ummat of Ummat Muslima, committed these atrocities against the household of Holy Prophet. Just this brings to our attention the state of the Ummat in that time. But today we look at these events, of course we think, you know, compare ourselves with them. when we compare ourselves with the that nation, that ummah in those times which committed Karbala tragedy, and you ask yourselves, are we better or are we worse? What are we? I think the general consensus of our ulama is that, alhamdulillah, these times people are much better. These times. We have seen the faithfulness of people to Wali al-Faqih, to Maraj al-Taqleed. Look at what is happening in Iran and Iraq and other places. The people are responding to, for example, the call of our Maraj al-Taqleed in our time, right? And they are not imams, but they are responding and giving their lives in many fronts right now. In those times, Imam Hussain al-Islam is an imam, grandson of Holy Prophet, Ma'soom, right, Mansus min Allah, and people have lived with the imam, seen who he is, seen the affection of Holy Prophet to imam, and the imam is calling for help and nobody is coming. So there's a lot of difference, I think. There has been a lot of progress. Today, the mu'mineen across the world, among them, there are many who, in those times, comparing with those times, there are many people who are vigilant and aware. Yes, we need to do better. Until the change that will be a global change can come about. Because the challenge today is not to, let's say, keep one imam alive, for example, or spread the message of Islam. The challenge now is to spread Islamic message across the world. Bring a global government of justice according to the principles of Ahlul Bayt. For that task to happen, for that mission to be completed, there should be enough people all over the world aware, acquainted with the principles of Ahlul Bayt, that when the Imam alayhi salam comes, we will be able to help him bring about that change. So there's a long way to go. But we have come a long way from the time of Karbala till today. There has been a lot of progress. Look at all these people, you know, young people who are giving their lives to protect the shrine of Bibi Zainab. Imagine Hazrat Zainab salamullah alive herself. How many Muslims were there to protect her? They're taking her on the streets from one city to another. Nobody is coming to defend the Ahlul Bayt. But today the shrine of Ahlul Bayt comes under attack. Millions of Shias are willing to come and fight and die for them, right? So times have changed a lot because the message has been propagated. Thanks to the grace of Allah and the work and sacrifice of great ulama, Allama Hilli, Shaykh Bahai, you know, and many others who came, Shaheed Awwal, Shaheed Thani, and others who gave their life, wrote the effect of their pen was more than the effect of the blood of martyrs. Martyrs who gave their lives, these ulama, they preserved Islam. That today we see that people listen to the ahadith of Ahlul Bayt, they are moved by these ahadith. And the media today, the more we utilize the media to promote the ahadith of Ahlul Bayt, you'll see a faster process of change and all that. We pray that with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we remain as committed soldiers of and become committed soldiers of Imam Zaman alayhi salatu wa salam. Please have Allah salawat. Well, as was promised, I will be speaking mostly in Farsi tonight because obviously our brothers and sisters who come every Friday, it is important that first of all in this country we protect our language, very important, and also that our children learn our language. For example, the Farsi language for our children is very important. They should learn it. We should not distance ourselves from our Islamic heritage, our culture and all that. As long as the culture is promoting Islam, culture is a vehicle for promotion of Islam, inshallah, that is good. Same goes to Arabic language, Urdu language, other languages, because language is an instrument, is a vehicle to promote ideas. And if your language, which is, you know, languages like Farsi, which have been so effective in this world today, promotion of Islamic values, the Mazhab Ahl al-Bayt, and also promotion of Inqilab, the, you know, the teachings of the message of revolution, that's all. So inshallah, with your permission, I'll speak in Farsi now. Please say Allah
Salaam. Allah
مختصری درباره موضوعی به نام حجب صحبت کنم و این ربطش بدم به امام سجاد علیه السلام، چون که در شخصیت امام سجاد علیه السلام نهایت خشوع و تواضع می‌بینیم در عبادت، در رفتار با مردم، یعنی در نهایت خشوع، در دورانی که پر بود از کبر و غرور و نخوت و این چیزا، درسته؟ امام علیه السلام نهایت خشوع را نسبت به خدا با رفتار خود یاد دادن به مردم. یعنی میبینیم که این چیزی که اسلام فرموده که انسانی که مؤمن باشه ولی این وقت مرتکب گناه بشه ولی خودش را سرزنش کنه، یعنی احساس گناه بکنه و خودش را گناهکار ببینه، این بهتر از اون شخصی که کار خوب میکنه و دچار خود برتربینی و عجب بشه. خیلی زیباست این روایات، یعنی من وقتی اینا را میخونم من خیلی لذت میبرم و میخوام یعنی همه به عمل کنیم. ببینید از این روایت از امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن ان الله علم ان الذنب خير للمؤمن، به درستی که خداوند میداند که گناه بهتر است برای مؤمن از خود بینی، خود برتر بینی، right؟ از عجب. و اگر این نبود، اگر این نبود که نسبت به اینکه انسان دچار خود برتر بینی بشه، گناه باز بهتره، چون گناه آدم دچار ملامت میکنه، دچار احساس گناه میکنه، درسته؟ اگر این نبود که گناه بهتر از اون بود، هیچ وقت لولا ذلک ما ابتلی مؤمن بذنب ابدا، هیچ وقت هیچ مؤمنی دچار گناه نمیشد. اگر اینجور نبود که این گناه باز حالت اینکه آدم گاهی دچار اشتباه میشه ولی به صورتی که این اشتباه و این لحظش باعث شرمساری و خشوع بشه و ترس از خدا بشه، ترس از جهنم بشه، این بهتره نسبت به اینکه آدم مثلا یه کارهایی یا یه کار خیری بکنه یا یه عبادتی بکنه و دیگه خودش را میگن سپیشل ببینه، میگه من دیگه کسی شدم، یه هنری کردم، مثلا یه کاری کردم، واقعا من کسی شدم برای خدا، مثلا من چند تا حج بجا بردم، نمیدونم کی به پای عبادت من میرسه، مثلا خیلی مصیبته. چون گناهی عمله، حالا امروز فلان عمل از آن سر زده، خب میتونه جبرانش کنه، این حالت هم از دلش زایل میشه بالاخره، ولی آدمی که دچار خود برتربینی میشه، این یک کار نیست، این یک حالت نفسانیه، این ملکه بده، یک تاریکی در ظلمت در قلبه که نجات از اون، درسته؟ کار مشکلیه. آدمی که مثلا مرتب فرض کنید در یک محیطی آدم به دنیا میاد، پرواز میبینه، همه دنبال این است که من کسی هستم، اون که من کسی هستم، مثلا پدر به مادر دعوا بکنه من کسیم، من سلطانم، اون که من امیرم، مثلا من بهتر از شما، اون که نه من شما بهتر از منی، من بهتر از شما، فرض کنید. خب آدم، یا مثلا فرض کنید یک محیط دیگری، هر اثرات تربیتی داره هر کدوم، مثلا بچه لوس بار میاد، مثلا پدر و مادر هر چی میگن، هر کاری بکنم یه ماشاءالله احسنت، خوب کاری کردی، کتک زدی حالت بیشتر میزدید بهتر بود، مثلا آدم ببینه من خود دیگه تعریف میکنم شده برای خودش تو زیرش فکر میکنه، مثلا من مرکز ثقل تمام دنیا هستم، هیچ که جرأت نداره به من مثلا از کار من انتقاد بکنه یا به من تذکر بده یا بگه مثلا این چه کاری بود، یا نباید فلان حرفو میزدی، بعدش میاد مگر میشونه کسی که جرأت داشته باشه به من ایراد بگیره؟ مثلا آدمی که اینجور باز میاد خود همینه، مرض دیگه، این مرض روانیه، مرض مشکل روانیه، امروزه هم دو اصطلاحات مثلا روانشناسی سایکولوژی چیزایی دارن مثل پرسنالیتی دیسوردر که آدم میگه خودش رو مرکز تمام دنیا میبینه نارسیسیستیک یا چیزای دیگه میگن مثلا آدم میگه فکر میکنه من بهترم اصلا من اگه کسی رو بکشم هم خوب کاری کردم اصلا اون حقش بوده که باید کشته میشه از دست من هستن اینجور آدم ها تو زندان ها الان پره اینجور آدم ها بعضی هستن که اصلا نمیتونن توی سلول با یکی دیگه باشن اونا دیگه سلول های انفرادی میزنن از بس وحشی شدن اصلا کسانی هستن که 500 آدم کشته ازت بپرسید مثلا چرا این کار رو کردی؟ گفت کار خوبی کردم اینا رو خلاص کردم از این دنیا اینا معذب بودن من اونها رو فرستادم به بهش مثلا واقعا هستن کتاب هایی نوشته شده در باره سایکوپاتس که مثلا آدم هایی هستن دوچار یک سری اختلالات مثلا روانی کارهای بدشون رو توجیه میکنن اینکه روایت ما به زبان عامیانه حرف زده چون که نمیخواستن به زبان روانشناسی حرف بزنن یا فلسفی حرف بزنن چون مردم ها هر کس که روانشناس نیست روایت ما به زبان فلسفه نیست چون که هر کسی که فلسفی نیست مثلا روایت به زبان پزشکی هم نیست چون هر کسی پزشک نیست که روایت به زبان عادی گفته شده تا هر کس به سطرت خودش نرا متوجه بشه که امام میخوان بگن کسی که خودش رو بهتر از دیگر میدونه که دوتار این مشکل بزرگی شده یعنی بار آمده اینجوری نجات از این قضیه خیلی سخته یکی بده کار اجتماعی بکنه وقت نجات پیدا بکنه اگه فردا به توبه بکنه واقعا در صدد اصلاح خود برمیاد احساس ندامت بکنه و مثلا خودم اینجوری من به عنوان کسی که مثلا بالاخره همه ما اهل بیت دوستداران اهل بیت هستیم انشاءالله مثلا یکی از راه های اصلاح خود توسط به ائمه اطهاره مثلا آدم ارادت به اهل بیت داشته باشه برای امام حسین علیه السلام گریه بکنه این پاک میکنه آدم رو از خیلی اختلالات روانی هم میتونه ولی نه همه بالاخره آدمی که مثلا فرض کنید به حدی رسیده کاملا دیگه مریض اونجوری شده درسته حالا مگه این لطف خدا شامل داره بشه خیلی مصیبت واقعا کار اشتباهی عمل اختیارا انجام شده قابل برگشته ولی یک آدم وقتی دچار مشکل روانی بشه یا یک خصلت یه حالت بدی بر نفس خود حاکم بشه درسته این مثل کسی که تقریبا اختیار از دست داده در آمدن از این حالت هم خیلی سخته خیلی کار میکنه ممکنه از چند جهت به معالجه بخواد از نظر دینی هم فقط نمیشه چهار تا حدیث باید بخونی خوب بشه ممکنه مثلا مثلا پزشکی شده باشه مثلا یه چیزی گرفته باشه مغزش درسته؟ اینها باید درست خب این هشداریست بالاخره روایاتی در این زمینه هست خیلی زیبا خیلی تکون دهنده مثلا میبینیم از بعضی از این از کافی من نقل میکنم از نقل کلینی این فرمان از امام جعفر صادق علیه السلام اللهم صل نقل میکنن از جدشون پیامبر اسلام که میفرمایند که روزی حضرت موسی علیه السلام نشسته بودن و ابلیس آمد پیششون و یک کلاهی سرش بود رنگارنگ بود رنگ‌های مختلفش بود وقتی با حالت به حالت موسی نزدیک شد این کلاهش رو در آورد و آمد سلام کرد به حضرت موسی علیه السلام حضرت موسی علیه پرسید من کنت شما کی هستی تو اون گفت انا ابلیس من شیطانم من ابلیسم ابلیس یعنی پدر جد همه شیاطین اون اصل کاره خب گفت ابلیسم همین که حضرت موسی شدید که انت فلا قرم الله داره تو ابلیسی خدا تو را به من نزدیک نکنه یعنی جای شما را به جای من نزدیک نکنه ابلیس میگه من آمدم تا به شما سلام بکنم به خاطر جایگاه شما از خدا نسبت به خدا به خاطر جایگاه بلندی که پیدا کردی آمدم که به شما تسلیم بگم سلام بگم خب موسی علیه السلام بهش گفت فرمود ببینید این نشون میده از موسی بهش اثر نکنه این حرفا. این ابلیس آمده مثلا خضوع کرده فلان شما بزرگی فلان این بزن کار چیه مثلا؟ سوال میکنن از موسی کار یک سوالی ازش میکنن این کلاه چی بود سرت؟ گفت این کلاهی است درسته با رنگهای مختلف با این من گول میزنم دلهای بندگان خدا رو گول میزنم بلاخره رنگهای این دنیا دیگه یه ماشین قشنگی یک شخصیه مثلا زن قشنگی نمیدونم خونه قشنگی نه فلان چیز مکان قشنگی فلان چیزا دیگه خب از گول میزنم دیگه آدم ها رو با این گول میزنم موسی علیه السلام فرمود به من بگو اون گناهی که اگر یک آدمی انجام بده تو بر اون غلبه پیدا بکن اون چه گناهی است که آدم اگر انجام بده دیگه بر اون تسلط پیدا بکن سیطره پیدا بکن گفت که خب جوابش این بود که مثلا فلان کار که مشتر کدوم گناه هست گناه مثل یک کاره کار اجتماعی کار غلطی درسته در جواب ابلیس نمیگه مثلا فلان کار ببین دقت کنید اذا اعجبته نفسه و استكثر عمله این وقتی است که یک آدمی دچار عجب بشه یعنی خوشش بیاد از خودش از خودش از نفس خود از نفس خود خوشش میاد آه چه آدم خوبی هستم همه از من تعریف میکنن چه کارهای خوبی کردم از همه چیزش از قیافه‌اش نمیدونم از زبانش از تحصیلاتش همه چیز دیگه مردم تعریف میکنن میاد دیگه تمام یک پکیج دیگه میگه من دیگه خوب شدم من دیگه کسی هستم برای خود مقایسه که میکنه با دیگران میگه من مثلا خیلی بهترم خوشش میاد از خودش واستکثر عمله و عمل خودش رو زیاد می‌بینه درسته؟ خب یعنی نسبت به خدا دیگه یعنی مندت می‌زنه سر خدا مثلا یعنی از تکثر عمله های خدا من برات خیلی عبادت کردم خیلی کار کردم و خودش رو نسبت به دیگران بهتر بدونه برتر از دیگران بدونه و صبر فی عینی ذنبه در نتیجه گناه در نظر او کوچک میشد به نظر میاد گناه را کوچک میشماره این مثلا خب حالا با این همه کار خوب یه اشتباهی کردیم مثلا این همه کار خوب کردیم مثلا یه مشروب خوردیم حالا خدا میبخشه مثلا میگه مثلا اینجور میگه کارهای خوبم زیاده یه کار اشتباهی کردم خدا اصلشون گناه نیست اصلش حالت اون نظر اون نسبت به خودشه و نسبت به اون گناه که اون را کوچیک میدونه و خودش رو خیلی بهتر از دیگران میدونه دنباله این حدیث اینه که قال امام صادق علیه السلام میفرماید قال الله عز و جل داوود ببینید ما انبیا را چگونه میشناسیم از روایات ائمه ما انبیا را میشناسیم خب خود قرآن که خیلی مجمل گفته مثلا درباره انبیا خب این تفاصیل مثلا مطالب این رویداد پیش آمده مثلا فلان جریان بوده فلان پیامبر اینجوری گفت فرموده فلان کار کرده اینها رو همه رو از ائمه میفهمیم خب امام میفرمایند خداوند به حضرت داوود فرمود در همین بار در همین موضوع خداوند به حضرت داوود علیه السلام فرمود یا داوود بشر المذنبین خیلی زیباست ای داوود بشارت بده به گناهکاران بشر المذنبین بشارت بده به گناهکاران و انذر الصدیقین و بترسان صدیقان را بترسان این آدم هایی که بالاخره بین قول و عملشون اونقدر فاصله نیست اونها را بترسان و اونایی که بین عقیدهشون با عملشون فاصله هست روزه اونها را بشارت بده خب حضرت داوود به خداوند عرض میکنن کیف او بشر المذنبین و انذر الصدیقین چگونه این کار را بکنم که مثلا گناهکاران را من بشارت بدم و صدیقان را مثلا چیکار بکنم؟ انذار بکنم بترسانم چگونه این کار را بکنم؟ کیف او بشر المذنبین خداوند میفرماید یا داوود بشر المذنبین انی اقبل التوبه بشارت بده به گناهکاران که من توبه رو میپذیرم درسته؟ من توبه رو میپذیرم و اعفو عن الذنب و عفو بخش میبخشم گناهش رو میبخشم و اندر صدیقین رو بترسان صدیقان رو چرا؟ الله یعجبو به اعمالهم که گوله کاراشون رو نخورن گوله کارهای خوبش رو نخورن بترسان این رو فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَنْسِبُهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا هَلَا چون که هیچ بشری نیست که اگر او را به مؤاخذه بکشم بیارم جوری خودم که مثلا محاسبه بکنم درسته هلاک میشه هر آدمی به پیشگاه من آورده بشه برای حساب هلاک میخوره هلاک میشه اگر بخوام به ریز کارهاش مثلا دقیق کنم همه هلاک میشم پس باید حتی صدیقین درسته؟ اگر اونها را بیارن جلوی من درسته هلاک میشن هر انسانی هرچه بالا باشه صدیق باشه مثلا بیاد حالا برای این حالت خشوع را در ائمه هم میبینیم ولی حالا خدا علمش با خداست ما کنیم اونها صدیقان را فرمودن اینجا ولی خب یعنی آدمی که خود را برتر میبینه خب از همین ترس از این حالت پیدا کردن این حالت ائمه مثلا چقدر نسبت به خدا خیلی خشوع داشتن مثلا کارهای خوبشون یه طرف ولی خشوع اونها ترس اونها از خدا نسبت به خدا خیلی از کارهاشون بیشتر بود کار خیرشون مثلا بالاخره مقداری با اینکه حتی کارهای خوب ائمه حسنات ائمه مثلا درسته اصلا قابل مقایسه با هیچ کس نیست و در این حال میبینیم که اون حالت خشوع نسبت به خدا خیلی بیشتر بود میترسیدن یه وقت این کارها مثلا باعث خودبینی نشه مثلا من مشتبه داشتم 24 مرتبه میرن حج پای پیاده ولی خشوعشون رو میبینیم ائمه دیگر رو میبینیم مثلا چه کارهایی امام سید شهدا علیه السلام چه تواضعی تا آخرین لحظه نسبت به خدا چه خشوعی مثلا می‌بینید خوشحالیشون فقط از این باب بود که تونستن خدا را بندگی کنن همین خوشحال اگر مثلا لبخندی نقل بکنن امام سید شهدا به لبخندشون یک لبانشون لبخندی بود آخرین لحظات اونجا که همه دنبال با این اذیت و با این همه مصائب کسی که نمیخنده که ولی امام مثلا لبخند زدن روایت در مخاطر نقل شده بود خاطر این به خاطر این بود که خدا ازشون راضیه به خاطر این بوده آدمی که دچار خودبینی میشه مثلا کارهای خوب خودش رو خیلی بزرگ میبینه خب این یک مصیبتیه خب کمی یاد کنیم امام سجاد علیه السلام رو ببینید خیلی سخت مصائب این امام ما بعد از قضیه کربلا بعد از قضیه شهادت بنی هاشم و اصحاب دوستداران اهل بیت در کربلا که بالاترین مقام را در بین همه شهدا دارد چون که مصیبتشون از همه بیشتر بود امتحانشون از همه سخت‌تر بود. تو آدم مثلا همین رو ببینه کفایت میکنه دیگه. ولی ببینیم امت با آل پیامبر بعد از کربلا چیکار کرد. محدث قمی در نفاس المعموم نقل میکنه. من فقط این چند جمله ازش از کامل شیخ بهایی نقل میکنم. که اهل بیت را در محل ورودی شام سه روز نگه داشتن دمشق نزدیک دمشق رسیدن سه روز اینها را پشت دیوار شهر اون زمان شهرها مثلا دیوار داشته در داشته اونها را سه روز نگه داشتن داشتن شهر دمشق را شام را آرایش میکردن تزیین میکردن با زینت ها با رنگ های مختلف موسیقی با نمیدونم دف و این چیزا، آلات موسیقی و همه چیزا زنها آرایش کرده اینا رو میرخصیدن یعنی شهر رو جور نوشتن جا که مثلا 500,000 نفر جمع شدن که مثلا اونجا جشن بگیرن و این پیروزی تاریخی یزید بر دشمنانش مثلا اینا از بس این حال پرت بودن از قضیه مثلا آمدن که جشن پیروزی بگیرن جوری شد که فسارت به حیث و لم تر عین مثلها یعنی شهر به گونه شده بود که هیچ وقت کسی چشم هیچ کسی چنین زیبایی رو ندیده بود اینقدر شهر رو قشنگ آراسته بودن همه مردها آمدن زنها با دف کف میزدن با این آره و عمرا جلوی مردم بودن هزاران نفر مرد و زن و همه میرقصیدن دف میزدن و آلات موسیقی ساز میزدن و درسته لباسهای زیبا پوشیده بودن چهره هایشون رو چیز که آرایش کرده بودن و این روز چهارشنبه بود 16 ربیع الاول این گونه می نویسن در این مقطع و اینها از شهر بیرون بودن جمعیت هم از شهر آمد بیرون درسته؟ تا این اسرا را با این سرها، با این خانمها با این وضعیت اینها را بیارن مثلا داخل شهر جوری بود مثل که عرصت المحشر میفرماید میگه راوی میگه که کثرت الخلائق اینقدر بودن مثل روز محشر بود روز محشر و امواج مثل امواج دریا که بر روی همدیگه مثلا میاد چگونه میریزن دریا و طوفانی بشه چگونه مثلا آب امواج اینجوری میاد مثلا روی همدیگه میریزن این بود جمعیت مثلا روی هم میافتاد وقتی روز مثلا درآمد و آفتاب در بالاخره خورشید اینها سرها را وارد شهر کردند نزدیک زوال خورشید بود رسیدن به دار یزید ابن معاویه حالا چقدر چند ساعت طول کشید تا از بین جمعیت این سرها را درسته جلوی جمعیت سر حضرت عباس عبدالفضل عباس بود و این سرهای بنی هاشم بود و اصحابشون بعدش هم سر امام حسین علیه السلام جلوی خانم ها جلوی اهل بیت خب این سرها را آوردن داخل دربار یزید یزید نشسته بود روی تختی که با طلا و نقره و جواهرات آراسته شده بود لباس خیلی فاخری پوشیده بود با این وضعیت وقتی این سرها را آوردن این گونه اعلام کردن به عزت الامیر قتلنا اهل بیت ابی تراب به عزت امیر یعنی به یزید خطاب میکنن یزید به عزت شما پادشاه ما اهل بیت ابی تراب را کشتیم و استقصلناه همه را از بین بردیم از بیخ کندیم اینا را ثم شرح الاحوال و شروع کردن به شرح حال کربلا گفتن در اون دربار یزید شروع کردن تمام وقایع جریان را توضیح بدن حالا چگونه یزید داره افتخار میکنه چگونه داره مثلا خوشحال میشه از شنیدن این وقایع از پیروزی خود بر آل ابی تراب سرها را میارن جلوی یزید میذارن و در این روزها این همه مثلا 66 روزی که تقریبا تو راه گذشته درسته هیچ کس بر اهل بیت سلام نکرده بود روایت میگه که هیچ کس از طول در طول راه از کربلا تا شام راوی میگه هیچ کس به اهل بیت سلام نگفته بود یعنی اینها را کافر میشمرده الله و دیدم روی نیزه ها سرهای شهدا جلوی همه یخدمه هم رأس و علی عباس ابن علی درسته؟ و سر امام بود که پشت بقیه سرها سر امام علیه السلام بود این بونه سر امام را تعریف میکنه و این سر ولی رأس شریف محابت عظیمه این سر حضرت رو مردم نگاه میکردن به سر امام حسین علیه السلام میدیدن یه محابت عجیبی داره حیبت جلالت عجیبی داره این سر و یشرح منه النور و نور از این چهره میتابه نور از این چهره میباره اصلا به لحیت مدوره ریش حضرت امام حسین علیه السلام مدور بود، درسته؟ قد خالتها الشیب، بعضی موهای سفید لابلای ریش زیبای حضرت پیدا بود. قد خدمت بالوسمه، که به ایششون خضاب زده بودن، پیدا بود حضرت جل حاجبین. امام علیه السلام مثلا ابروانشون خیلی زیبا باریک بود، ادعد العینین، چشمانشون گشاد بود، واضح الجبین، پیشانیشون بزرگ بود، گشاد بود، اخن الالف، بینیشون کمی برآمده بود، مبتسمن و به آسمان نگاه میکردن با لبخند، تبسم میکردن وقتی حضرت سید الشهدا سرشون به آسمان نگاه بود، شاخ زدن به بسره الی نحو الافق، و چشم دوخته بودن به افق، به آخر آسمان سید الشهدا چشم دوخته بودن. و ریح تلعب بلحیته، من باد میوزید، نسیم میامد به ریششون، به ظرف سرشون میخورد و موهای سرشون رو تکون میداد. یمیناً و شمالاً کأنه امیر المؤمنین، مثل این که این سر عین سر و چهره امیر المؤمنین علیه السلام. چگونه حضرت زینب و امام سجاد علیه السلام با این سر زیبای شبیه پیامبر از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام. خب جای تعجب نیست، حضرت زینب اصلا فرصت گریه بر هیچ چیز دیگری نداشتن، چون همهش جلوی چشم جون سر انداز امام حسین علیه السلام بود. حالا رحمت الله علی القوم الظالمین.
سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم،
سلام ای باب رحمت باب جنم، سلام ای باب رحمت باب جنم، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم،
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، غمت را از دل و جان میپذیرم، غمت را از دل و جان میپذیرم، کنم بر پا عزا یسرا حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم،
سلام کعبه دلها حسین جان، سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع من فلها حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم،
سلام ای باب رحمت باب جنم، سلام ای باب رحمت باب جنم، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر،
حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان.
همیشه بلبم نام تو باشد، همیشه بلبم نام تو باشد، همی گویم که ای مولا حسین جانم، غمت را از دل و جان می‌پذیرم، غمت را از دل و جان می‌پذیرم، کنم برپا از یاد را حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم.